شنوندگان محترم، بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در نخستین دیدار با هیئت دولت چهاردهم از رادیو ایران پخش خواهد شد. همراه ما باشید. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در نخستین دیدار با هیئت دولت چهاردهم رو از رادیو ایران بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به روان پاک بنیانگذار انقلاب حضرت امام به یاد شهیدانمان و با درود و یاد شهیدان خدمت آیت الله رئیسی و عزیزان همراه، خدمت مقام معظم رهبری عرض سلام و ارادت داریم و از پشتیبانی ها و رهنمود هایی که در این مدت از ما و عزیزان دولت داشتن قلبن قدردانی میکنیم. امیدوارم که با عزیزانی که از مجلس محترم رأی اعتماد گرفتند شرمنده هم مقام معظم رهبری هم مردم شریف ایران نشیم. این عزیزانی که الان در خدمت شما حاضرند، ما تلاش کردیم که با مشارکت و درخواست از همه گروه ها، جناح ها، دسته ها که افراد با مندی اگر سراغ دارند میشناسند معرفی بفرمایند و بعد اون تعداد افرادی که معرفی شدند در نزدیک 20 کمیته اینا بررسی شدن و نهایتاً بر اساس شاخصهایی که بود 5-6 نفر انتخاب شدن و به یک هیئت سیاست‌گذاری در بالا معرفی شدن. اونجا هم باز دوباره پالایش شد و نهایتاً به مجلس معرفی شد. اینجا باید هم از رئیس محترم مجلس و نمایندگان و عزیز تشکر کنم که کمک کردن و به همه عزیزان رأی دادن. تلاش ما این بود که یک تیمی درست بکنیم از افرادی که با وفاق و همدلی در چارچوب چشم‌انداز سیاست‌ها و قانون برنامه بتونیم وفاق مشترکی داشته باشیم. باور و اعتقاد ما در رابطه با راهی که داریم طی می‌کنیم از آموزه‌های دینی و اعتقادی ماست و از امام و بزرگ ما حضرت علی علیه السلام تا اونجایی که ما درک کردیم میشناسیم تلاش خواهیم کردیم مسیر رو ادامه بدیم. اصولی که بهش معتقدیم و عزیزان رو در اون رابطه با هم پیمان بستیم، یک بحث حق است و عدالت که از نظر اعتقادی خداوند در قرآن میفرمایند که یا داود ناجعلناک خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب عظيم بما نسوا يوم الحساب. و حضرت علی علیه السلام در دستورش به مالکش در بعد از اینکه امره به تقوی الله و ایثار طاعته و اتباع ما امر به فی کتابه من فرائضه و سننه در پایین اون میفرماید که و امره ان یکسر نفسه عند الشهوات و یزاها عند الجماحات عند النفس الاماره بالسوء. و در ادامه شاخص رضایت مردم رو مقبولیت حاکمیت میداند و میفرماید که فملک هواک و شحب نفسی که اما لا یحل لک. تمام بحث‌ها و توصیه‌ها عمل به کتابه و نهایتا مواظبت و مراقبت از نفس و نفسانیتی است که بی خود ما رو به دعوا و اختلاف وادار میکنه. اگر ما به کتاب، به اون چه که الان به عنوان قانون اساسی، اون چشم‌اندازی که حضرت عالی رهنمود فرمودید و سیاست‌ها و برنامه‌ای که اعلام شده و یک وفاقی درش وجود داره پایبند باشیم و با هم در این مسیر حرکت کنیم، باید کشوری می‌داشتیم در اون چشم‌اندازی که مشخص بود، الهام بخش باشیم، الگو باشیم و عدالت و انصاف و حق در جامعه پیاده شده باشه. و اون چیزی که الان ما رو وادار میکنه نسبت به این اصول یک اصلاحات و تغییراتی داشته باشیم، برای اینه که در حاشیه ها، در مناطق مختلف کشور، عدالت با اون دید و باوری که داریم و حضرت عالی بارها در سخنرانیاتون اشاره فرمودید ازش یه مقدار فاصله داریم، باید به اونجا برسیم، باید کاری بکنیم که عدالت رو، حق رو در جامعه با اون وسعت به اصطلاح تعریف و معنی که حضرت علی علیه السلام دارن و خود این حق اوسو الاشیاف تواصف و از یقه حافظ تناسف چیزیست که برحال باید تو جامعه پیاده کنیم. برای پیاده کردن این هدف لازمش تغییر نگاه، تغییر رفتار، تغییر اصلاح اموریست که باش سر و کار داریم. به صورت ویژه تلاش خواهیم کرد که مناطق محروم رو ببینیم، به صورت ویژه تلاش خواهیم کرد که کسانی رو که تا حالا دیده نشدن بهشون رسیدگی نشده ما بتونیم ببینیم، به اونها رسیدگی بکنیم و تا جایی که در امکان ما هست و توان داریم مشکلات و گره های موجود جامعه رو از بین ببریم. و این قدم اولش با وفاق، وحدت و همدلی است، اون اعتصام به حبل الله و وحدت و انسجامی که ما باید داشته باشیم تحت رهبریت حضرت عالی و اون سیاست ها و چشماندازهایی که نشان داده شده، ما قادر خواهیم بود در مقابل تمام توطئه‌هایی که دشمنان دارند بایستیم. من با دولت و با برادران عزیز در اولین جلسه‌ای هم که گفتگو کردیم تمام صحبت ما این بود که هدف ما جلب رضایت مردم خواهد بود. آمریکا میتونه ما رو تحریم بکنه، ولی این که ما به مردم خدمتی صادقانه بدیم و اونها احساس بکنن که ما واقعا خدمتگزار اونها خواهیم بود و هستیم، به آمریکا که ربطی نداره. این که با مردم با مهربانی برخورد بکنیم، با انصاف برخورد بکنیم، به دشمن ربطی نداره. این ماییم که با رفتارمون، با عملکردمون گاهن نارضایتی در جامعه ایجاد میکنیم. از خداوند کمک میخواییم که به ما و به همه عزیزانی که همراه ما هستند توفیق خدمتگزاری به مردم عزیز کشورمان بدهد و ما در چارچوب قانون اساسی و اون چشمنداز و سیاست ها با وفاق و همدلی و به دور از نفسانیت و هوای نفس که بیشتر اختلاف ها به نظر من از همین نفس حاکم میشه و اگر ما بتونیم نفس رو به کنترل در بیاریم هیچ مشکلی نمیتونه با هم داشته باشیم. ما همه با هم برادریم، مسلمانان با مسلمانان برادرن. انما المسلمون اخوه والمسلم اخو المسلم وهم يد واحده على من سوا. ما همه با هم با مسلمونا ید واحده ایم و اگر این ید واحده در کشور ما و در بین کشورهای اسلامی شکل بگیره و خودشو نشون بده، من تصور نمیکنم آمریکا، اروپا و کشورهایی که ظالمانه دارن از اسرائیل جنایتکار و نسل کش دفاع میکنند و این جنایت ها رو میبینن و همچنان پشت سرش ایستادن، اگر مسلمون ها با هم باشن اون جرات نمی کنن این کارو بکنن. خدا کمک بکنه که ما مسلمون اولا در داخل کشور به وحدت انسجام برسیم و در خارج مسلمون ها کشورهای اسلامی به ید واحده ای تبدیل بشن و در مقابل این ظلم جنایت بایستن. ما از فرصتی که در اختیارمون بود تشکر میکنیم و قطعا در ادامه راه رهنمودهای حضرت عالی چراغ راه ما خواهد بود و بر اون مسیر خواهیم رفت. با یک امام در یک صف و به طرف یک قبله نماز خواهیم خواند که انشاءالله خدا کمک بکنه این وحدت و انسجام و امامت ما رو به اون جای برسونه که الگو و الهام بخش کشورهای دیگه باشیم. خیلی ممنون و متشکرم.
طیب الله انفاسکم انشاءالله. طیب الله انفاسکم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على
محمد وعلى محمد المعجل فرجه وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرض. أولا ایام اربعین رو با همه وجود با همه دل تمجید و تکریم میکنیم، حرکت اربعینی مردم رو با استمداد از لطف خدای متعال شکرگزاری میکنیم. هفته دولت رو به شما برادران و خواهران عزیز تبریک میگیم و امیدواریم که انشالله این هفته برای همه سالهای طولانی مسئولیت شما هفته امید و مژده و گزارش های شادی بخش باشه. یاد شهیدان عزیز، شهید رجایی و شهید باهنر رو گرامی می‌داریم که این هفته به نام این دو بزرگوار هفته دولت نامیده شده و رمز ویژه‌ای در این نامگذاری وجود داره و این است که دولت گرامی دارنده شهدا است، گرامی دارنده راه شهدا است که خب الحمدلله همینجور هم بوده کم و بیش. یاد شهید عزیزمون رئیس جمهور فقید آقای رئیسی رو گرامی می‌داریم و برای ایشون این نام نیک برجسته‌ای که خدای متعال به او داد رو دائمی و پایدار می‌طلبیم از خدای متعال. انشاءالله که خداوند درجات ایشون رو و همراهانشون رو از جمله وزیر خارجه‌شون رو عالی بداره، باقی بداره. خدا رو شکرگزاریم که به حمدالله دولت با همت رئیس جمهور محترم و با کمک ارزنده مجلس شکل گرفت. این خیلی نعمت بزرگی است. ما در بعضی از دولت‌های گذشته گاهی تا نزدیک یک ماه یا بیشتر دولت نمی‌توانست شکل بگیره و همه وزرا از مجلس رأی اعتماد نگرفته بودن. این رو خدا لطف کرد به شما و به ما و به کشور که به حمدالله همه وزرا از مجلس با اعتماد مجلس به اونها به سلامتی بیرون آمدن. کسانی که در این انتخابات و تشکیل این دولت بعد از اون حادثه سنگین و تلخ مؤثر بودن همشون پیش خدای متعال مأجورند. دستاندرکاران دولت قبل، صدا و سیما، مسئولان گوناگون که کمک کردند به اینکه بعد از اون حادثه سنگین و تلخی که پیش آمد کشور با نشاط بتونه وارد میدان انتخابات بشه، انتخابات ریاست جمهوری با امنیت و سلامت کامل انجام بگیره، بعد وزرا تشکیل بشن، واقعا از همشون باید سپاسگزاری کنیم. از خداوند متعال هم خیلی باید متشکر باشیم. واقعا حالا من نکاتی رو عرض میکنم، این نکته تشکر رو هم باز بعدا عرض خواهم کرد. آقای رئیس جمهور تو این زمینه خیلی پرکار و با تلاش وارد شدند برای انتخاب وزیرانی که باید با ایشون همکاری کنند. با بنده هم مشورت کردند و من خب بعضی از افرادی که تعدادی رو که میشناختم یا صلاحیت اونها از طرق مورد وثوق به ما رسیده بود اینا رو تأیید کردم، بعضی رو هم تأکید کردم، تعداد بیشتری رو هم نمیشناختم، گفتم نظری نسبت به اونها ندارم. خب به حمدالله ایشون تونستن انتخاب رو انجام بدن و مجلس رو هم قانع کنن و این موفقیت بزرگی بود و خدا رو سپاس میکنم. امروز همه این وزرای محترم و شما برادران و خواهران عزیزی که مورد اعتماد رئیس جمهور و مجلس قرار گرفتید، همه تون مقامات عالی رتبه این کشورید، وظیفه همه ماست که از شما ها حمایت کنیم، کمکتون کنیم اگر احتیاج به کمک داشته باشیم و تلاش کنیم که انشاءالله شما در کارتون موفق باشید. چند نکته رو من یادداشت کردم که عرض میکنم. نکته اول مسئله شکر خداست. شما امروز در جایگاهی قرار گرفتید که میتوانید در پیشرفت کشور و در اداره امور کشور مؤثر باشید. وزارت یه چنین موقعیتی رو به شما داده، این نعمت الهی است. اینی که انسان بتوانه خدمت کنه به مردم این نعمت بزرگی است. خیلی ها دوست دارن خدمت کنن، فرصت براشون پیش نمیاد. خدا به شما این فرصت رو داده، خدا رو شکر کنید، سپاسگزاری کنید، قدردان باشید، از خدای متعال کمک بخواهید. این مسئولیت رو امانت خدا و امانت مردم بدانید و از این مسئولیت و مأموریت بزرگ پاسداری کنید. البته 4 سال بخشی از عمر انسانه که به سرعت برق و باد میگذره. بنده حالا در سنین 85 سالگی وقتی نگاه میکنم به پشت سرم، میبینم این 85 سال به سرعت برق عبور کرده گذشته. اینجوریه، 4 سال زود میگذره، لکن در همین مهلت زود گذر کارهای بزرگ میتوان کرد. امیر کبیر 3 سال در کشور حکومت کرد، کارهای بزرگی رو بنیانگذاری کرد. خدا آقای رئیسی عزیز ما 3 سال حکومت کرد و ریاست کرد، کارهای خوبیشون انجام داد و بعضی کارها رو پایه‌گذاری کرد که انشالله ثمرش رو بعدها کشور خواهد دید. بنابراین میتونید کار کنید، میتونید در این 4 سال با سلامتی و عافیت انشاءالله کارهای بزرگی رو میتونید انجام بدید. این نکته اول. نکته دوم این است که یکی از شرایط کارآمدی کارگزاران دولت اینه که داشته های خودشون رو بشناسن، ثروت‌های موجود خودشون رو بشناسن، استعدادها و ظرفیت‌های قابل به فعلیت رسیدن رو بشناسن. ما گاهی داشتیم مسئولینی، بنده تو این سالهای طولانی برخورد کردم با مسئولینی که نمی‌شناختن نیروی انسانی کشور رو، نمی‌شناختن نیروهای طبیعی کشور رو، نمی‌شناختن. یک مسئولی وقتی به من گفت که ما برای ساختن بزرگراه بایستی از مهندسین خارجی استفاده کنیم. امروز به دست جوانهای شما سرتاسر کشور بزرگراه و آزادراه و اینا ساخته شده، احتیاج نداشتیم. این نشناختن ای به بزرگیست. مثال های گوناگون دیگری هم در ذهنم هست که لزومی نداره بگم. داشته ها رو بشناسید. ما ثروت های فعلیمون هم زیاده، ظرفیت هامون هم چندین برابر اون چیزیست که بالفعل دارا هستیم. چند نوع ما ظرفیت داریم، چند نوع داشته، حالا داشته و ظرفیت یعنی بالفعل و بالقوه. یکی ظرفیت های طبیعی است. ما لحاظ منابع زیرزمینی ظرفیت های زیادی داریم، نفت داریم، گاز داریم، انواع و اقسام منابع ارزشمند داریم. تو همین کبیری که شما میبینید، اونایی که کبیر شناسن به وقتی به من گفتن منابع عظیمی وجود داره، ثروت هایی که از نفت و گاز ارزشش بیشتره، ما داریم از این چیزها. موقعیت جغرافیایی منحصر به فردی در این منطقه داریم. ما لحاظ زمینی سر چهارراه قرار داریم، چهارراه شرق و غرب و شمال و جنوب. این موقعیت بسیار مهمیه. لحاظ اقلیمی تنوع اقلیمی فرصت بسیار بزرگی است که ما داریم. لحاظ سواحل طولانی دریای آزاد ما این فرصت رو داریم. جزایرمون، سواحلمون، اینا همش فرصته. همین منطقه مکران که حالا خوشبختانه آقای رئیس جمهور چند بار راجع به این قضیه با من که صحبت میکردن اسم آوردن روی این قضیه حساسن، این یه فرصت بزرگیست. از این قبیل فرصت ها ما زیاد داریم، فرصت های طبیعیست. اینا فرصت های طبیعیست. یک نوع فرصت ها فرصت های انسانیست، ظرفیت های انسانیست. جوانان تحصیل کرده، میلیون ها جوان تحصیل کرده ما داریم تو این کشور که اینا تشنه کار کردنن. اگر بتوانیم ما از اینها استفاده کنیم، بشناسیم اینا رو، بتونیم از نیروی اینها، از فکر اینها استفاده کنیم، دنیای کار برای کشور به وجود میاد. استعدادهای درخشان، توانایی‌های علمی، ظرفیت نابغه سازی. ببینید ما وقتی که مثلا نگاه میکنیم به خواجه نصیر یا ابن سینا یا محمد ابن زکریای رازی یا مولا صدرا یا بقیه دانشمندانی که تا زمان ما تو کشور بودن، برجسته ها، این به ما نشون میده که ما سقف پروازمون بالاست. سقف پرواز فکری و علمی ما خیلی بالاست، میتونیم به اونجا برسیم. ابن سینا هنوز کتاباش در دنیا مطرحه بعد از هزار سال. این خیلی مسئله مهمیست، این پدیده مهمیست. ما توانایی نابغه سازی داریم، یعنی میتونه در بین جوانهای ما نوابغی به وجود بیان. اینا فرصتهای انسانی و داشتههای انسانی ماست. ایمان مردممون، این ایمانی که مردم دارن، ایمان مذهبی و ایمان سیاسی، این خیلی با ارزشه. این جزء ظرفیت هست. این هم یه جور ظرفیت. یک جور ظرفیت های دیگر عبارت از ظرفیت های سیاسی کشور. عمق راه بردی ما، یه روزی بود که ایران رو با قالی و نفت میشناختن، امروز ایران رو با علم میشناسن، با پیشرفت نظامی میشناسن، با قدرت منطقی میشناسن، با عمق راه بردی میشناسن در دنیا. این یه فرصتی است، این در اختیار ماست. توانایی و تأثیرگذاری روی کشورهای دنیا، رو منطقه، این چیز کوچکی نیست، چیز خیلی مهمیست. این هم از فرصتهای ماست. یک فرصت دیگری که جزء ارزنده ترین فرصت هاست، تجربه هاست. تجربه هاست که باید قدر این تجربه ها رو بدونیم. العقل و حفظ و تجارب، این فرمایش امیرالمومنینه. این استفاده از تجربه ها و حفظ کردن تجربه ها رو نشانه خردمندی امیرالمومنین علیه السلام میدونه. و خیر ما جربته ما و عذک، تجربه ای که بتوانه به شما درس بده، راه رو جلو پای شما بگذاره. ما تجربه های خوبی داریم، دولت های گوناگون آمدن کارهایی کردن که برای ما تجربه شده. یه کارهایی بوده که نباید میکردن کردن ضرر کردیم، یه کارهایی بوده که باید میکردن نکردن ضرر کردیم، یه کارهایی بوده که باید میکردن و کردن سود بردیم. اینا همش تجربه است، ازش میشه استفاده کرد. این هم نکته دوم. نکته بعدی، انتخاب همکار. بالاخره شما همکارانی انتخاب میکنید. بنده توصیه‌ام اینه که از همکاران دارای این خصوصیات بیشتر استفاده کنید. جوان، مؤمن، انقلابی، متعهد، پر انگیزه، اینا هستن که میتونن به شما کمک کنن. ما در بخش‌های مختلف علمی و تحقیقاتی، مثلا بخش هسته‌ای، بخش نانو، بخش سلول‌های بنیادی، بخش‌های گوناگونی که جزء گره‌های بزرگ علمی و تحقیقاتی در دنیا بوده، از این جوانا استفاده کردیم و پیش رفتیم. پیشرفت‌های بزرگ انجام گرفته به الحمدلله. خصوصیت اینه، از این جوانا استفاده کنید، گره‌های رو باز می‌کنن. و ضمناً شما وقتی که جوانها رو آوردید در رده‌های گوناگون مدیریتی از پایین گذاشتید، یک نسلی از مدیران پر انگیزه برای فردا تربیت دارید میکنید. یعنی وقتی شما جوانها رو آوردید تو تشکیلات خودتون، اینا تجربه پیدا میکنن، برای فردا یک نسل برجسته مدیر پر انگیزهی شما تولید کردید که به نظر من این خیلی است با ارزشیست. با آقای رئیس جمهور ما صحبت میکردیم، همین موضوع مطرح شد. اگر چنانچه ایشون بتونن مثلا فرض کنید 100 تا جوان مؤمن پر انگیزه انقلابی متعهد رو آماده کنن و آخر دولتشون همین 100 تا جوان تبیر کشور بدن، به نظر من کار بسیار بزرگی انجام گرفت. بنابراین این هم مسئله انتخاب. و مرحوم شهید رئیسی تو این زمینه توبیقات خوبی داشتن، انشاءالله که توبیقات شما چند برابر ایشون باشه. این هم نکته سوم. نکته چهارم درباره مسئله کارشناسی است. در تبلیغات آقای دکتر پزشکیان و اظهاراتی گفته شد، رجوع به کارشناس ها تکرار شده. بنده عقیده راسخ دارم به این قضیه رجوع به کارشناس. بنده معتقدم که دولت ها وقتی که کار کارشناسی میکنن، حکمرانیشون حکمرانی خردمندانه و اندیشه ورزانه خواهد بود، نه حکمرانی محفلی و رفاقتی و توصیه ای. این کار کارشناسی خصوصیتش اینه که گاهی شما یک کار کارشناسی رو انجام میدید برخلاف خواست چند تا رفیق و دوست و آشنا و آدم صاحب نفوذ و اینها، اونا رو ناراضی میکنید اما ملت رو راضی میکنید، کشور رو پیش میبرید. کار کارشناسی اینه. بنده تأیید میکنم، تأکید میکنم بر کارشناسی. منتها یه نکته اینجا وجود داره در انتخاب کارشناس. گاهی اوقات در مواردی تهنشین های ذهنی غلط کارشناس با ادبیات کارشناسی میاد تو میدان، با لباس کارشناسی میاد تو میدان، وقت مشکل درست میکنه، تحمیل میکنه اون نظرات غلط